بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. ما همطور که در جلسات گذشته گفتیم و در هر جلسه ای هم تقریبا این بحث رو تکرار کردیم، مباحث رو در دوره دوم خارج اصولمون که الان دوره سوم سال چهارمه به شکل خاصی طبقه بندی کردیم که توضیح دادیم به فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم و فلسفه علم اصول رو به چهار بخش. بعضی از دوستان هنوز سوال میکنن که متن شما در درس اصولتون چیه؟ ما داریم یه هفته است این نکته رو هی تکرار میکنیم که این یه ترتیب متفاوت با ترتیبی است که به صورت متعارف شما در اصول خوندید. خب این معناش اینه که متن خاصی از کتاب‌های اصولی شناخته شده منطبق بر مباحث ما نیست. این اصلا در اصول فلسفه علم اصول کسی بحث نکرده تا مثلا بخشی از متن ما اون باشه. بعد علم اصول رو به این شکلی که ما گفتیم کسی طبقه بندی نکرده که حالا بخشی از مثلا بحث ما ناظر به اون باشه. بنابراین ما در واقع یک متن خاص، یک کتاب خاص مورد نظرمون نیست. البته به شکل کلی من به مباحث شهید صدر رضوان الله علیه، چون در واقع به یک معنایی من البته شاگرد ایشون نبودم هیچ وقت، ولی این افتخار رو داشتم که همیشه توی لیست شاگردان ایشون اسم من رو می نویسن، با اینکه من هیچ وقت شاگرد ایشون نبودم، من شاگرد شاگردان ایشون بودم. و من چون ایشون رو، اصولشون رو، پیشرفته ترین اصولی که تا زمان ایشون مطرح بوده می دونم، به مباحث ایشون نظر خاص دارم. البته به همه مباحثی که تأثیری در بحث ما داشته باشه نظر داریم، ولی به صورت خاص مباحث ایشون برای ما یک جایگاه ویژه داره. و گفتیم که ما بر اساس این نکته که در واقع علم اصول از حجت شرعی در فقه صحبت میکنه، کل اصول رو بر اساس حجت طبقه بندی کردیم. گفتیم که ما نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم که بر اساس این نظریه دائره فقه و توسعه دادیم. احکام فقط فقه نیست، بلکه مکاتب و نظام ها هم جزء فقه محسوب میشه. به همین تناسب گفتیم اصول هم توسعه پیدا میکنه، در نتیجه یک بخشیش مربوط میشه به استنباط احکام و مکاتب، یک بخشیش مربوط به استنباط نظام میشه. اون بخش مربوط به استنباط احکام و مکاتب رو که گفتیم همون اصول متعارف هست، این رو در سه فصل گفتیم ما بحث خواهیم کرد: حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج. که گفتیم حجت محرزه آن است که حکم شرعی یا عنصری از عناصر مکتب به واسطه اون احراز میشه. حجت غیر محرزه هم که اصول عملیه هستن. اشاره کردیم به ترتیب شناخته شده مباحث اصول که معمولاً بعد از تعریف به مباحث الفاظ می‌پردازن، و گفتیم چرا ما این کار رو نمی‌کنیم. گفتیم این شیوه منطقی نیست. شیوه منطقی اینه که از یک نقطه دیگری شروع کنیم. نقطه‌ای که توضیح دادیم قبلاً، دیگه تکرار نمی‌کنم، بحث حجیت الظن فی نفسه بود که بر اساس این فهرستی رو ارائه کردیم که گفتیم به این ترتیب بحث‌ها رو پی خواهیم گرفت. از حجیت و ظن فی نفسه شروع کردیم. گفتیم ما در مباحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که قبلا در مبادی مشترک تصدیقی علم اصول به اون پرداختیم و بحث مفصلی کردیم، در اونجا توضیح دادیم که امکان داره که ظن فی نفسه حجت باشه، فقط امکان داره، ضرورت نداره، همچنان که استحاله هم نداره. بعد گفتیم که این سوال مطرحه که آیا ظن بدون در نظر گرفتن عاملی که اون رو ایجاد میکنه حجت یا نه. در پاسخ به این سوال گفتیم مرحوم شیخ یه مطلبی در ابتدای بحث زنون داره، یه مطلبی در انتهای بحث زنون. مطلبی که در ابتدای بحث زنون داره با این عنوان مطرح میکنه که ظن به ما هو و ظن وقتی دلیل خاصی بر حجیتش نیست آیا حجت است یا نه؟ در پاسخ به این سوال مرحوم شیخ فرمودن نخیر، حجت نیست، به ادله اربعه: قرآن، سنت، اجماع و عقل. که از قرآن به این آیه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، به سنت به این قسمت از روایتی که حضرت در اونجا قضات رو طبقه بندی میکردن که فرمودن رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، و برای اجماع به این کلام مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه که فرمود عدم الجواز بدیهی عند العوام فضلا عن العلماء، و برای حکم عقل به این نکته که عقلا تقبیح میکنن من یتکلف من قبل مولاه به ما لا یعلم به ورودهی عن المولا، به اینا تمسک کرد مرحوم شیخ. خب ما توضیح دادیم که این استدلال های مرحوم شیخ با اشکالاتی مواجهه که باز توضیح این مطالب رو جلسات قبل گفتیم، که گفتیم در اینجا ایشون اول تمسک کرده به ظهور آیه و روایت قبل از اینکه حجیتشون رو ثابت کنیم. گفتیم اشکال مهمی نیست، خب بعد ثابت میکنه. تمسک کرده به خبر واحد قبل از اینکه حجیت خبر واحد رو ثابت کنه، اینم اشکال مهمی نیست. ولی تمسک کرده به روایتی که روی مبانی خود مرحوم شیخ در بحث حجیت خبر واحد روایت معتبری نیست، یک روایت ضعیفه. در مورد اجماع گفتیم ایشون تمسک کرده به اجماع منقول از مرحوم وحید، و بلکه اصلا این اجماع نیست، اجماع که مورد نظره نیست، این در واقع فقط یه برداشته. و اشکال اصلی که کردیم این بود که اصلا مرحوم شیخ در استدلال به آیه و روایت در واقع این رو مفروض گرفته که ظن به ما هو ظن حجت نیست، و همین دلیل ایشون فرموده که کسی که بر اساس ظن به ما هو ظن حکم میکنه این در زمره علی الله تفترون، این در زمره قضا بالحق و هو لا یعلم، جز لا یعلم، حالا چه قضا بالحق چه قضا بالجور. اشکال دیگری که کردیم گفتیم اون روایت مربوط به مقام قضاوته، نباید فتوا رو با قضاوت قیاس کرد، در قضاوت ممکنه شرایطی باشه در فتوا نباشه، و بالعکس هرچند که فتوا و قضاوت هر دو از شؤون فقیه جامعه و شرایط باشن، اما این معناش نیست که همه شرایط قضا با همه شرایط افتا یکسانه. و آخرین نکته‌ای که اشاره کردیم این بود که این دلیلی که تحت عنوان حکم عقلشون از اون یاد کرده، حکم عقل رو با حکم عقلا ایشون خلط کرده. ما این بحثش رو مفصل در مبانی تصدیقی علم اصول توضیح دادیم، در مبادی تصدیقی به زودی دوباره در بحث ارتکاز و سیره عقلا به اون خواهیم پرداخت، و گفتیم که حکم عقل یقینیه در حالی که حکم عقلا یقینی نیست، و توضیح دادیم که یک احتمال ضعیفی در فرمایش مرحوم شیخ میشه مطرح کرد، که البته گفتیم خلاف ظاهره، که مثلا مرحوم شیخ میخواد بگه کسی که یقین نداره در همون حالی که یقین نداره خودش رو به عنوان متیقن و صاحب یقین در نظر بگیره، این شخص خلاف عقل عمل کرده. این که درسته، یعنی کسی که یقین نداره خودش به صاحب یقین در نظر بگیره، این میشه اجتماع نقیضین. فوقش این با عبارات مرحوم شیخ سازگار نیست، و ظاهرا هم مقصود مرحوم شیخ این احتمال که بنابر این یک حکم عقلی خواهد بود نیست. اینا رو قبلا توضیح دادیم، من فقط یادآوری میکنم. اون چه که امروز قرار بود بهش بپردازیم فرمایشاتی بود که شیخ در انتهای بحث زنون به اون پرداخته. عرض کردم قسمتی از بحث رو در ابتدای بحث زنون و قسمتی رو در انتهای بحث زنون مطرح کرده. در ابتدای بحث زنون ایشون با این عنوان مسئله رو مطرح کرده که زنی که دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد آیا حجت است یا نه؟ این تعبیری است که مرحوم شیخ مطرح کرد. بعد جوابی که داد این بود: التعبد به ظن الذی لم یدل دلیل علی التعبد به محرم بالادله الاربعه، که ادله اربعه اش همینا بود که شمردیم، که عرض کردیم همشون اشکالاتی برش وارده، هیچ کدوم یه دلیل متقن محکمی نیست. ظاهرا مرحوم شیخ مسلم بوده براش که ظنی که دلیلی بر حجیتش نیست حجت نیست، و اینا رو فقط در حد یه معید مثلا ذکر کرده باشه. در انتهای بحث زنون ایشون این مسئله رو مطرح میکنه که آیا ما دلیلی بر حجیت زن مطلق داریم؟ قبلا عرض کردم، امروز هم دوباره تکرار کردم، مقصود از زن مطلق یا زن فی نفسه یعنی زن با قطع نظر از عامل پیدایشش، این که آیا این نتیجه ظهوره یا نتیجه خبر واحده یا نتیجه سیره عقلاست یا نتیجه ارتکاز عقلاست یا نتیجه اجماع، اینا مورد نظر نباشه، کاری نداریم از کجا این زن پیدا شده. زن به ماه و زن از هر جایی پیدا شده باشه، به قول بعضی ها از خواب دیدن و استخاره کردن و پریدن کلاغ، آیا دلیلی بر حجیت چنین زنی داریم یا نه؟ عرض کردیم قبلا که اکثریت فقها معتقدند زن فی نفسه، اکثریت اصولی ها و فقها معتقدند زن فی نفسه حجت نیست، اما در مقابل این اکثریت بعضی قائلن حجت، که از جمله اونهایی که قائل به حجیت زن مطلقه مرحوم میرزای قمی نابغه بزرگ تاریخ علم اصوله. مرحوم شیخ در انتهای بحث زنون در رسائل ادله‌ای رو برای حجیت مطلق زن مطرح میکنه که من فهرست اون ادله رو اینجا آوردم. 4 دلیل ایشون ذکر میکنه. دلیل اولی که ذکر میکنه، توضیح میدم یک یک، البته این ادله رو طولانی، فقط فهرست رو الان میدم. دلیل اول وجوب دفع ضرر مزنونه. دلیل دوم قبح ترجیح مرجوحه. دلیل سوم تبعیض در احتیاط. و بالاخره دلیل چهارم دلیل انسداده، که چون در انتهای رسائل ایشون دلیل انسداد رو به عنوان 4 دلیل بر حجیت مطلق زن مطرح میکنه و مهمترین دلیل هم همین دلیل 4، اون بخش معروف شده به باب انسداد. این که به اسمش گذاشتن باب انسداد اینه، خود شیخ اونجا رو اسمش نگذاشته باب انسداد، اون که معروف شده به باب انسداد از این بابه. ایشون اونجا بحث حجیت مطلق زن رو مطرح کرده، 4 دلیل رو ذکر کرده. آخرین دلیل که در واقع اصلی ترین دلیله که مرحوم میرزای قمی هم به همین دلیل قائل به حجیت مطلق زنه، اون باعث شده که اون بخش معروف بشه به بخش انسداد، باب انسداد، که عمده بحث‌های اون بخش آخر زنون مرحوم شیخ مربوط به همین بحث انسداده، که ما البته چکیده ای از اون رو توضیح خواهیم داد. نکته ای که اینجا باید بهش توجه کنید اینه که این 4 دلیل از نظر ارزش دلیلیت بر حجیت زن فی نفسه یکسان نیستن، چون در واقع دلیل دوم و سوم، یعنی دلیل قبح ترجیح مرجوح و بحث تبعیض در احتیاط، به بیانی که بعد خواهیم گفت برمیگرده به دلیل انسداد، یعنی در واقع تقریب‌های ساده است از دلیل انسداد، دلیل دوم و سوم. باقی میمونه دلیل اول و دلیل 4، که چون دلیل اول دلیل چندان مهمی نیست، عمده هم اصولی ها روی این دلیل 4 بوده که در واقع دلیل انسداده، و عرض کردم همینم هم باعث شده اصلا این باب به عنوان باب انسداد مطرح میشه. نکته دیگری که باید بهش توجه کنید اینه که شهید صدر رضوان الله علیه در یه بحث دیگری مطلبی داره که اون مطلب به عنوان دلیل 5 در اینجا قابل طرحه، و اون اینه که شهید صدر در بحث براءت عقلی که بعد بهش خواهیم پرداخت، برخلاف همه علمای علم اصول که قائلند به براءت عقلی، مبنایی رو مطرح میکنه تحت عنوان حق و طاعه. مبنای آقای صدر اینه که برخلاف مشهور و همه اصولی ها که معتقدن وقتی ما دلیلی حجتی بر تکلیف نداریم، مسئولیتی در قبال اون تکلیف عقلا نداریم، ولو واقعا چنین تکلیفی وجود داشته باشه که بهش میگیم براءت عقلی یا قبح عقاب بلا بیان، آقای صدر در مقابل همه اصولی ها معتقده که در جایی که ما دلیلی بر تکلیف نداریم اما احتمال میدیم که تکلیف وجود داره، ولو این احتمالی که میدیم در حد وهم باشه، حتی در حد شک یا در حد ظن نباشه، 30% 20% احتمال میدیم تکلیف وجود داره، آقای صدر معتقده لولا ادله براءت شرعی، که البته ایشون براءت شرعی رو قبول داره، میگه لولا ادله براءت شرعی عقل حکم میکرد که اگر شما احتمال تکلیف میدی باید ملتزم باشی، یعنی شما در قبال تکلیف مسئولیت داری، ولو در واقع هیچ تکلیفی نباشه. درست نقطه مقابل همه اصولی ها قائلین به براءت عقلی، اونا میگن وقتی دلیلی شما بر یک تکلیف نداری مسئولیت نداری ولو واقعا تکلیفی باشه. اگه شما نمیدونی که مثلا فلان عمل، حالا اون مثال معروفشون شرب توتون حرامه، شما مسئولیتی در قبال این امر حرام نداری ولو واقعا حرام باشه. البته شرب توتون حرامه، این فتوا، این مسئلهش بگذاریم، شرب توتون حرامه، ولی اگر دلیلی نداشتیم اصولی ها معروف همه غیر از آقای صدر میگن شما اگر دلیلی نداری مسئولیتی نداری. آقای صدر میگه شما احتمال بدی شرب توتون حرامه، ولو احتمال 20% 10%، شما باید از شرب توتون اجتناب کنید. چه اجتناب لازم نیست؟ وقتی که یقین داری که این حرام نیست، که اون دیگه یقین حجت ذاتیه دیگه. این رو آقای صد اسمش میذاره حق و طاعه. رو مبنای حق و طاعه، خب هر ظنی حجت میشه، چون روی این مبنا حتی اگر شک هم داشتی، حتی اگر وهم هم داشتی، باید ملتزم به تکلیف باشی، چون مدعی است که با همین احتمالی که شما میدی اگر در واقع تکلیفی باشه بر شما منجس شده عقلن. البته باز تاکید میکنم به فرض این که براءت شرعیه نباشه، و ایشون معتقد براءت شرعیه هست، اینو قبول داره. میگه نه اون احتیاط که اخباری ها میگن، نه ببینید، حالا ببینید آخه اسمش، حالا اسم دوست دارید اسمشو بذارید نداره، ما که لا مشاحته فی الاصطلاح، ما که سر اصطلاح دعوا نداریم، ولی ببینید احتیاط که ما میگیم یه احتیاط هست که ما اصولی ها قبولش داریم، همونی که توی اصول عملیه میگیم براءت، احتیاط، تأخیر، استصحاب، اون احتیاطی که اصولی ها قبولش دارن در موارد شک در مکلفون بهه با یقین به تکلیف، اون احتیاطی که مطرحه اینه. یه بحث احتیاط هست که اخباری ها مطرح میکنن، که اخباری ها دو دستن، یک دسته اکثریت اخباری ها که احتیاط رو مطرح میکنن در شبهات تحریمیه نه در شبهات وجوبیه، و یک نظر شرزمتون از اخباری ها که مدعی هن به احتیاط در مطلق شبهات، چه تحریمیه چه وجوبیه. خوش بیان اونها در وجوب احتیاط مستند به روایات خاصتون اخباری هست، استدلال آی صد هیچ ربطی به اون روایات نداره، ایشون ادله اخباری ها رو همه رو انکار میکنه. بله عقله، بله عرض کردم، حالا شما دوست داری اسمشو بذاری احتیاط عقلی، اب نداره اسمشو بذار مثلا احتیاط عقلی، اسم که اب نداره، پنجره شیشه‌ای، در قرمز، اسم که اب نداره. پس آیه صد عمدن نذاشته احتیاط عقلی که با اون مباحث اشتباه نشه. ایشون اسمشو گذاشته حق و طاعه، حالا شما دوست داری اسم بچه ایشونو یه چیز دیگه بذاری، بذاری احتیاط عقلی، اب نداره، شما مایل باشید اشکال نداره. البته ما خودمون با در این مسئله حق و طاعه با آقای صد موافق نیستیم. بعد در جای خودش در بحث خودش ما ادله آقای صد رو بر حق و طاعه نفی میکنیم. پس آقای صد خیلی زحمت کشیده که ثابت کنه براءت عقلی یک توهمی بوده که در بین اصولی ها شهرت پیدا کرده. ایشون خیلی تلاش کرده که ثابت کنه این یه توهمی بوده و با یه منشأی هم داشته که حالا ایشون میگه، و بعد شهرت پیدا کرده، یه چیزی شده دیگه، حالا همه به نظرشون جزء مسلمات میاد. بعد ایشون خودش مدعیه که با یک استدلال‌هایی حق و طاعه رو ثابت میکنه، که حالا ما در جای خودش استدلال‌های ایشون رو بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که ما قبول نداریم این استدلال‌ها هیچ کدوم تمام نیست. اما این فهرستی که الان اشاره کردم که شیخ چهار دلیل ذکر کرده، حالا با این دلیلی که آقای صد به نام حق و طاعه مطرح کرده میشه 5 تا. دلیل اولی که مرحوم شیخ تو این فهرست آورده وجوب دفع ضرر مظنونه، یعنی ضرری که ما ظن به اون داریم واجبه که دفعش کنیم. شکل ساده این استدلال اینه که آقا ما در جایی که ظن به یک حکم شرعی داریم ظن به ضرر داریم، این صغرا. دفع ضرر مظنون واجب است، این کبرا. خب چجوری ضرر مظنون رو دفع کنی؟ الان من ظن به این دارم که این عمل واجبه، چجوری میتونم این ضرر محتمل، ضرر مظنون رو دفع کنم؟ عمل کنم، ملتزم باشم. ظن به این دارم این عمل حرامه، چطوری میتونم این ضرر مظنون رو دفع کنم؟ اجتناب کنم. این استدلال شکل ساده. خب اینجا این سوال مطرحه که مقصود از ضرر مظنون چه ضرریه؟ من وقتی ظن به حکم دارم چه ضرری برای من مظنونه؟ دو تا احتمال اینجا مطرح شده که شیخ البته همه این بحثایی که من الان میگم رو در چند تا سطر کوتاه در رسائل آورده، که این چند تا سطری که اینجا میبینید عبارات شیخه، که همه این مطلبی که الان توضیح خواهم داد ایشون همه رو تو این چند تا سطر آورده. یک احتمال اینه که من وقتی ظن به حکم دارم ظن به این دارم که در مخالفت این حکم گرفتار عقاب بشم. من وقتی ظن به وجوب دارم ظن به این دارم که اگر اینو انجام ندم عقاب میشم. اگر ظن به حرمت دارم ظن به این دارم که اگه اینو انجام بدم عقاب میشم. من وقتی ظن به یک حکم دارم، یعنی مثلا 80% احتمال میدم واجبه. خب الان من چقدر احتمال میدم که اگر ترکش کنم عقاب میشم؟ 80%. همون اندازه که ظن به حکم دارم همون اندازه ظن دارم که اگر ترکش کنم این عمل واجب رو عقاب میشم دیگه. اگر من 80% احتمال میدم یه عملی حرامه، 80% احتمال میدم که اگه انجامش بدم گرفتار عقاب میشه. پس ضرر مظنونی که اینجا مطرحه مقصود اون عقابه. این یک احتمال در این بیان. احتمال دوم یا تفسیر دوم این که نه، مقصود از اون ضرر مظنون عقاب نیست، مقصود اون مفسده یا مصلحتی است که من اینجا احتمال میدم. وقتی من 80% احتمال میدم یک عملی واجبه، معناش اینه که 80% احتمال میدم که این عمل یک مصلحت ملزمه داره، مصلحتی داره که من باید اون رو تحصیل کنم. وقتی من 80% احتمال میدم یک عملی حرامه، یعنی 80% احتمال میدم که این یک مفسده ملزمه داره، یعنی مفسده‌ای که باید ازش اجتناب کنم. پس خب من الان 80% احتمال مصلحت یا مفسده میدم و کبرای این قیاس میگه دفع ضرر مظنون واجبه. پس من واجبه که اگر احتمال وجوب میدم عمل کنم و اگر احتمال حرمت یعنی ظن به وجوب دارم عمل کنم، ظن به حرمت دارم ترک کنم. حالا فرق این دوتا رو الان میگم. مرحوم علامه هلی در کتاب نهایت الوصول میگه این دوتا بیانه، یعنی یک بیان اینه که ما ضرر رو به اون عقاب تفسیر کنیم، بیان دیگر اینه که ضرر رو به این مفسده و مصلحت تفسیر کنیم. ظاهر عبارت مرحوم شیخ اینه که این یک بیانه، این دوتا احتمال برای یک مطلب، به همین دلیل شیخ این رو به عنوان یک دلیل ذکر میکنه و در این انتهاش میگه و قد جعل فی نهایته، یعنی علامه هلی در کتاب نهایت الوصولش، کلن من الضررین دلیلن مستقلن علی المطلب، هر یک از این دوتا ضرر رو یعنی عقاب یا مفسده و مصلحت رو به عنوان دلیل مستقل ذکر کرده. خب اینجا قبل از این که من وارد نقد شیخ بشم توجه دارید که ما در مباحث فلسفه علم اصول گفتیم، شما قاعدتا در کفایه لااقل خوندید، که مصلحت و مفسده امور واقعی هستند، ربطی به اعتبار شارع ندارند، اونها جزء مبادی حکم هستند و جزء مراحل حکم تلقی میشن، که حالا ما یک بحثی تحت عنوان حکم داشتیم در مبادی تصوری علم اصول که در ذیل بحث حکم بحثی راجع به مراحل حکم داشتیم و اونجا گفتیم در تفسیر مراحل حکم مرحوم آخوندی بیان داره، مرحوم نائینی بیان داره، آی صدری بیان داره، ما یک بیانی متفاوت با این بزرگوارا که در واقع به منزله جمع بین اون بیانات عرض کرد. ما فعلا به اون بحث کاری نداریم. این مقدارش برای ما روشنه که مصالح و مفاسد رو مبنای عدلیه مطرحه، که بنابر مبنای عدلیه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی در واقع یک مصلحتی بوده که خداوند برای اینکه ما اون مصلحت رو حتما باید به دست می آوردیم عمل رو بر ما واجب کرده، یا در واقع یک مفسده‌ای بوده که چون باید از اون مفسده اجتناب می کردیم اون عمل رو بر ما حرام کرده. برخلاف اشاعره که اشاعره معتقدن مفسده و مصلحت لازم نیست در حکم، خدا میتونه یه چیزی رو که مصلحتش کامل داره عین مصلحته حرام بکنه و یه چیزی رو که عین مفسده است واجب بکنه. اشاعره میگن ما هیچ الزامی بر خدا نمیتونیم بکنیم چون مبنای این بحث حسن قبح عقلیه. ما میگیم اگر یک عملی مفسده داره، خدا اون عملی که مفسده، مثلا به تعبیری مفسده تامه، بخواد واجبش بکنه خلاف حکمت الهی است و این کار بر خدا محاله، خدا نمیکنه، نمیتونه. اونا میگن نمیتونه یعنی چی؟ شما چی کاری که برای خدا تعیین تکلیف میکنی؟ خدا هر کاری دلش خواست میتونه بکنه. برای همینه من بارها عرض کردم چون ذوق اشعری به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه با ذوق خرمقدسی سازگاره، اکثریت جهان اسلام اشعریان بودن و هستن، چون این با ذوق خلق مقدسی سازگاره. میگه شما برای خدا تکلیف تعیین میکنی، شما چه کاری که برای خدا تعیین تکلیف میکنی؟ خدا هر کاری دلش خواست میتونه بکنه. عدلیه در مقابل این معتقدن که نخیر، خدا یه ویژگیایی داره که اون ویژگی‌ها یه سری لوازمی داره. یکی از ویژگی‌های خدا حکمته و حکمت خدا اقتضا میکنه که عملی رو که مفسده داره واجب نکنه، عملی رو که مصلحت داره با فرض اینکه مصلحتش غلبه داره یا مفسدش غلبه داره اشکال نکنید، یه عملی ممکنه مفسده داشته باشه مصلحتش خیلی زیاد باشه، اون نه. مقصود مفسده تام یا مصلحت تام باشه معنا نداره که خدا بخواد یه چیزی رو که مفسده تامه واجبش کنه یا یه چیزی که مصلحت تامه حرامش کنه. این حرف که ما به اشاعره نسبت میدیم خب رو مبنای اشاعره است دیگه. اشاعره میگن آقا همه چی دست خداست، خدا میتونه روز قیامت امام حسین علیه السلام و نعوذ بالله ببره جهنم و شم رو ببره بهشت. هیچ کس هم نمیتونه اونجا بگه اه آقا تو این بدترین آدم رو میبری بهشت، اون بهترین آدم رو میبری به جهنم. خدا میگه فضولی به موقوف. این ذوق اشاعره است که عرض کردم، حالا تو درس فقه گفتم، مرحوم مظفر رضوان الله علیه در عقاید الامامیه میگه این خدایی که اشاعره میپرستن یه خدای جاهل غیر حکیم صفاک، تمام صفات سلبیه رو یه نصف صفحه کتاب صفات سلبیه رو ذکر میکنه، میگه این خدا اینه، همچی چیز رو آدم میشه بپرسته؟ که این البته مطلبی است که حالا عرض کردم در بحث فقه که اینو اکثریت اشاعره بهش توجه نداره. بگذاریم، بنابراین بحث مصلحت و مفسده تو مبنای عدلیه است و بر اساس مبنای عدلیه مصلحت و مفسده یه امر واقعیه، در حالی که عقاب یه امریست که در طول تنجز تکلیفه. تنجز تکلیف یه امریست که در طول تکلیفه. ما در مراحل حکم میگیم که یه مصلحت و مفسده‌ای هست، یه حکمی جعل میشه، اون حکم اگر منجز شد بر ترکش عقاب مترتب میشه. پس این دوتا مسئله با هم فرق دارن. حالا مرحوم شیخ میاد یک اشکالی رو بر این استدلال ابتدا نقل میکنه در رسائل از قول بعضی از متکلمین سنی و بعضی از شیعه. من فقط صدر عبارت رو آوردم، این عبارت ایشون مفصله. ایشون میفرماد به این استدلال جوابهایی داده شده از جمله حاجبی که از متکلمین اهل سنته جواب داده، بعد جوابهای دیگری رو ذکر میکنه و خودش تمام اون جوابها رو که از اونها نقل میکنه رد میکنه. جوابی که اونها دادن یعنی مثل حاجبی اشکال کردن به کبرا. در این استدلال یک سقرایی بود، یک کبرایی. سقرا این بود که در موارد ظن به حکم ما ظن به ضرر داریم، این سقرا. کبرا این بود که دفع ضرر مظنون واجبه. اشکال این حاجبی و امثال حاجبی کردن به کبراست، گفتن دفع ضرر مظنون واجب نیست، حتی بنابر قول به حسن و قبح عقلی. گفتن اگر نگیم حسن و قبح عقلی که هیچ، اصلا این بحث جای ترس نداره. اگر ما قائل باشیم به حسن و قبح عقلی مثل عدلیه، باز هم نمیتونیم بگیم دفع ضرر مظنون واجبه. حاجبه میگه نهایتا دفع ضرر مظنون خوبه، مستحسنه، کار پسندیده ایه، ولی واجب نیست. مرحوم شیخ به این استدلال حمله میکنه، میگه چه حرفیه شما میزنید، این که دفع ضرر مظنون واجبه جای تردید نیست. بعد ایشون شواهدی میاره بر این. یکی از شواهدی که میاره، یه دلیلی که میاره اینه که آقا اصلا عقلا میگن در جایی که تو ظن به ضرر داری اینو دفع نکنی یه کار ناپسندی انجام دادی، ذمت میکنن. تعبیر شیخ اینه: لأن الحکم المذکور حکم الزامی اطبق العقلاء علی الالتزام به فی جمیع امورهم و ذم من خالفه. ای کسی ضرری رو که ظن به اون داره دفع نکنه، عقلا ذمش میکنن. مثلا این لیوان آب 80% من احتمال میدم سمی باشه، بخورم، عقلا میگن عقلت کمه، تو این لیوانی که 80% احتمال میده سمی باشه میخوری آبشو؟ مرحوم شیخ میگه اینو ذم میکنن. بعد ایشون شاهد میاره بر این که کبرا جای تردید نیست، میفرماد متکلمین در بحث وجوب شکر منعم به همین نکته تمسک کردن که گفتن وقتی که یه نعمتی داده شد اگر ما به اصطلاح شکر اون منعم رو به جا نیاریم ضرری احتمال میدیم، و چون این ضرر رو احتمال میدیم باید دفع کنیم، دفعش به اینه که شکر منعم کنیم. بعد ایشون میگه بر اساس همین آمدن بحث معرفت الله رو ثابت کردن. اونا میگن خدا رو باید بشناسیم به خاطر اینکه خداست که به ما نعمت داده و شکر منعم واجبه و برای شکر منعم باید منعم رو شناخت. شیخ میگه اگه شما این استدلال و کبراشو قبول نکنی، آب بستی زیر استدلال متکلمین در وجوب معرفت الله، که یه بحث بسیار مهمی است برای متکلمین، که اونا از باب وجوب شکر منعم بحث اثبات وجود خدا رو پی میگیرن، برخلاف فلاسفه که به بحث وجوب و امکان میپردازن. قیاس؟ نه قیاس نیست. میگه شما اگه بگی دفع ضرر مضمون واجب نیست، استدلال متکلمین از بین میره، و چون اون استدلال متکلمین شما خودت آیه حاجبی بهش ملتزمی به عنوان یه متکلم، پس باید بپذیری دفع ضرر مضمون واجبه. شما اینجا در واقع داره ایشون به اون احتجاج میکنه به چیزی که خود حاجبی قبولش داره. بعد شواهد دیگر هم ذکر میکنه در مباحث اصولی که بله از اینا معلوم میشه که کبرا مسلمه. خب کبرای این قیاس درسته آقای شیخ؟ حالا شیخ توضیحات دیگری میده، من از اونا میگذرم. پس این استدلال درسته؟ یعنی دفع ضرر مزنون اقتضا میکنه که مطلق زن حجت باشه؟ شیخ میگه نه غلط. کجاش غلطه؟ کبراش که شما میگه درسته، میگه اگه شک در کبرا بکنی اصلا هیچی زمین و آسمون کن فیکون میشه. پس اشکال کجاست؟ مرحوم شیخ فقط اشکال در صغراست. آقا شما گفتی اگر من ظن به حکم داشته باشم ظن به ضرر دارم، اشتباه کردی. ظن به حکم مستلزم ظن به ضرر نیست. چطور نیست؟ من وقتی 80% احتمال میدم این واجبه، 80% احتمال میدم ترکش کنم عقاب بشم، 80% احتمال میدم اینجا مصلحت ملزمه وجود داره، چطور شما میگی این ظن به حکم موجب ظن به ضرر نیست؟ مرحوم شیخ توضیحی داره که متاسفانه باز وقت ما گذشت و نرسیدیم این توضیح رو بیان کنیم. مطالعه میفرمایید رسائل رو، این صفحاتی که اینجا من آوردم صفحه 178 همونطوری که عرض کردم رو چاپی است که جامعه مدرسین داره، رو چاپی که مجموعه الفکر انجام داده تقریبا دو برابر این عدد صفحه، چون اونا تعلیقاتشون زیاده، تقریبا دو برابر این هست. البته حالا تو این نرم افزار اصول اگر داشته باشید به راحتی قابل دستیابی است. دوستان به من میگن که اسلاید درس رو به جای اینکه همون روز بگذارید، ما درس رو الان میدیم، چند ساعت دیگه صدای درس، صوت درس و اسلاید درس در اینترنت هست، دوستان میگن روز قبلش بگذارید که ما مطالعه کنیم. حالا ما از دوستان فعلا تقاضا میکنیم همون جاهایی رو که ما میگیم مطالعه کنن مطالعه کنن، تا بعد اون اسلایدها رو میذاریم، بعد اب نداره مطالعه کنید، ما مشکلی با پیش مطالعه شما نداریم. موفق باشید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.